أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله قول به دلالت امر بر خصوص طلب وجوبی بود. تا اینجا دو دلیل ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت. دلیل سوم روایات. به بعضی از روایات استناد شده مبنی بر این که امر به معنای طلب وجوبی است، از جمله نبوی شریف که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاتن، وسائل جلد 1 صفحه 354 باب 3 از ابواب السواک حدیث 4. در این روایت به جهت وجود دو قرینه کلمه لامرتهم دال بر طلب وجوبی است. بر اساس این روایت پیامبر مکرم اسلام می‌فرماید اگر این نبود که من بر امت خودم مشقت و دشواری ایجاد می کردم، اونها را به مسواک زدن در وقت هر نمازی امر می کردم. خب قرینه اول کلمه اشقه است. اون چه می تواند بر امت پیامبر مشقت ایجاد بکنه طلب وجوبی است. اگر امر به معنای طلب وجوبی باشد، اون وقت است که به دنبالش مشقت برای امت خواهد آمد. پس تکلیف به مسواک زدن، امر به مسواک زدن در وقت هر نماز در صورتی میتواند موجب مشقت باشه که امر وجوبی باشه، یعنی همه مکلف باشند در وقت نمازها مسواک بزنن. اگر امر وجوبی نباشه، اگر امر به معنای طلب استحبابی بود، موجب مشقت نمی شد. خب امر استحبابی اگر کسی خواست امتیاز بیشتر، فضیلت بیشتری نصیبش بشه انجام میده. اگر کسی نخواست میتوانه اون رو ترک بکنه. در صورتی اشقه معنا پیدا میکنه در این روایت که لامرتهم به معنای امر وجوبی باشه. این عرض به حضور شما یک قرینه. قرینه دوم این است که پیامبر اکرم بر اساس این روایت داره حکایت از عدم تحقق امر میکنه، یعنی کأنه میخواد بگه من امت خود را امر به مسواک زدن نکردم. ظاهر روایت اینه دیگه، میگه اگر بر امت من مشقت ایجاد نمیشد من آنها را امر به مسواک زدن میکردم. معناش اینه که من امت خود را امر به مسواک زدن نکردم. خب پس این روایت ظهور داره در این که امر از سوی پیامبر صادر نشده. اما در مقابل ما میبینیم روایات دیگری وجود داره که در اونها صحبت از استحباب مسواک زدنه، یعنی امر استحبابی به مسواک زدن در بعضی روایات بیان شده. پس اگر ما این دوتا مسئله رو با هم جمع کنیم، از یک طرف در این روایت طبق این روایت پیامبر کأنه داره حکایت میکنه از عدم صدور امر، در مقابل روایاتی است که دال بر استحباب مسواک زدن، توصیه شده، تشویق شده. این دوتا رو ما وقتی کنار هم میذاریم، این استفاده و این نکته به دست میاد که امر توهم در اینجا به معنای امر وجوبی است، چون اگر امرتهم به معنای امر استحبابی هم بود، اگر امرتهم به معنای مطلق طلب بود به نحوی که شامل طلب استحبابی هم می شد دیگه معنا نداشت حکایت از عدم صدور امر بشه. این خودش یه قرینه است بر این که امر در این روایت به معنای امر وجوبی است. پس به ملاحظه این دو قرینه ما می توانیم بگیم امر ظهور در طلب وجوبی داره، طلب استحبابی از دائره موضوع له امر خارجه. خب حالا ببینیم آیا این روایت قابل استدلال هست یا نه. به نظر میرسه استدلال به روایات با تقریبی که ذکر شد مانند استدلال به آیات مخدوشه. ما نسبت به هر دو آیه اشکال کردیم، نسبت به استدلال به هر دو آیه اشکال کردیم، همون اشکالات اینجا در مورد روایات هم قابل ذکره. اشکال اول این است که چون امر استناد به رسول خدا دارد، ممکنه ادعا شود امر رسول خدا با امر غیر رسول خدا متفاوته. بحث ما در مطلق امره، میخوایم ببینیم امر مطلقا دلالت بر وجوب دارد یا نداره. اما رسول خدا امرش ممکنه در طول امر خدا وجوبی باشه و قرائنی وجود داره که این مسئله رو تأیید میکنه. پس این که از این روایت استفاده شود این امر ظهور در وجوب داره، این دال بر ظهور مطلق امر در طلب وجوبی نیست. نهایت چیزی که با این روایت ثابت میشه این است که امر رسول خدا ظهور داره در امر وجوبی و این با بحث ما متفاوته. این اشکال اول. اشکال دوم باز همون اشکالی است که محقق عراقی مطرح کردن و اون این است که اون چه با این روایت ثابت می شود به واسطه دو قرینه ای که ذکر شد این است که مقصود از امر در این روایت امر وجوبی است، یعنی اراده رسول خدا از امرتهم معلومه، مشخص مقصود رسول خدا خصوص طلب وجوبی است و امر استحبابی و طلب استحبابی قطعاً از دائره این آیه خارج، روایت از دائره روایت خارج. خب اون چه که محل بحثه این است که خروج امر استحبابی به نحو تخصیص یا به نحو تخصص، اگر ثابت شود خروج امر استحبابی از دائره لأمرتهم به تخصیص، خب اینجا ما میتوانیم از این روایت استفاده کنیم امر به معنای مطلق طلبه، یعنی هم شامل طلب وجوبی میشه هم طلب استحبابی. اگر خروج امر استحبابی به نحو تخصص باشه قهرن اثبات نظر مستدل را میکنه. اگه ما بتونیم ثابت کنیم این خروج عرض به حضور شما تخصصی است، معلوم میشه اصلا کلمه امر برای طلب استحبابی وضع نشده، این وضع شده برای طلب وجوبی. خب مشکل اینه ما اینجا با اصالت العموم یا اصالت الاطلاق نمیتونیم اثبات کنیم که آیا این خروج تخصصی است یا تخصیصی، چون اصالت العموم در جایی جریان پیدا میکنه که ما در مراد متکلم شک داشته باشیم. مثلا شک داشته باشیم که اینجا طلب وجوبی را اراده کرده یا طلب استحبابی رو، اما در جایی که مراد متکلم معلومه و ما یقین داریم اینجا مقصود طلب وجوبی است، منتها نمیدونیم تخصیصا طلب استحبابی خارج شده یا تخصصا، دیگه جای جریان اصالت العموم یا اصالت الاطلاق نیست. لذا استدلال به این آیه برای اثبات اینکه معنای امر طلب وجوبی است تمام نیست. دقیقاً همون اشکالی که در استدلال نسبت به استدلال به آیات محقق عراقی مطرح کردن که اشکال واردی هم هست، همینجا نسبت به روایات قابل ذکره. البته بعضی تلاش کردن از این اشکال جواب بدن، ولی عمدتاً این اشکال را پذیرفتن و به نظر میرسه اشکال واردم هست. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم دلیلی است که خود محقق عراقی بر ظهور امر در طلب وجوبی اقامه کرده. عنایت بکنید، دلیل اول تبادر بود، دلیل دوم که ما مورد پذیرش ما قرار گرفت، دلیل دوم و سوم آیات و روایات بود که هیچ کدام مورد قبول واقع نشد. اما دلیل چهارم در واقع از راه اطلاق و مقدمات حکمت میخواد ثابت کنه که امر ظهور در طلب وجوبی داره. محقق عراقی در نهایت الافکار دو بیان برای این دلیل ذکر کرده. حالا دقت کنید، یه بیانشو من عرض میکنم. محصل این دلیل نهایت الافکار، حالا آدرس رو بدم، جلد یک صفحه 160 تا 163، تو این سه صفحه مفصل این بحث رو مطرح کرده. خوب دقت کنید، ایشون میگوید مدلول امر مادتن و هیئتن. حالا بحث ما البته در خصوص ماده است، ولی ایشون به نحو کلی میگه که مدلول امر مادتن و هیئتن عبارت از طلبه و طلب یک حقیقت مشکک است، یک وجود تشکیکی دارد، یعنی هم مرتبه شدید و هم مرتبه ضعیف. به طور کلی در حقایق تشکیکی و وجوداتی که مشککند، در همه مراتب نفس حقیقت موجوده. مثلا وجود یه حقیقت تشکیکی است. از عالی ترین مرتبه وجود که خداونده تا نازل ترین مرتبه وجود که وجودات بالقوه است، که مثلا قوه محضه و در لبالب عدم تحقق دارند، اینا همه موجودند، همه حقیقت وجود در اونها هست، منتها مراتبشون متفاوته، یکی مرتبه اقوا و یکی مرتبه اضعف، ولی همه اینا در حقیقت وجود یکی هستند. در عالی ترین مرتبه وجود و در پایین ترین مرتبه وجود این حقیقت محققه، هم اون موجوده هم این موجوده، هم این وجود داره هم اون وجود داره. این یک مسئله کلی است. فرقشون در اینه که پایین ترین مرتبه وجود که ناقص باشه، عرض به حضور شما، یک وجود کامل و چیزی زائد بر اصل حقیقت نداره، اما وجود ناقص محتاج چیزی زائد بر اصل حقیقته. لذا این ثبوتاً اینجوریست، ثبوتاً وجود کامل زائد بر اون حقیقت خودش هیچی نداره. خداوند تبارک و تعالی زائد بر وجود هیچی نداره، هرچه هست وجوده. لذا میگیم وجود محض. بله، میگیم وجود محض. اما هرچه میاد پایین تر، زائد بر وجود یه چیزی در کنارش هست، یه آمیختگی با عدم و فقر و نیاز و نیستی درش هست. این به حسب مقام ثبوته، یعنی به حسب مقام واقع. در عالم اثبات هم همینطوره، یعنی وقتی شما میخواید خدا رو بیان کنید میگید وجود محض، ولی وقتی میخواید مثلا یه وجود ممکنه ناقص را بیان کنید، یه چیزی باید زائده بر اون اصل وجود زمیمه بکنید تا فقر و نیاز و کمبود او معلوم بشه. این به طور کلی در همه حقایق تشکیکی وجود داره، که اصل حقیقت و نفس حقیقت در همه مراتب هست و تفاوت مراتب ثبوتن و اثباتن در اینه که عالی ترین مرتبه اون حقیقت مشککه زائد بر خود اون حقیقت نیاز به چیزی نداره، اما وجودات ناقصه محتاجه، یعنی یه چیزی زائده بر حقیقت درشون هست. وقتی هم میخواد این واقعیت بیان بشه، در مقام بیان هم این مسئله وجود داره که برای بیان حاکی از وجود خداوند شما هیچ چیز زائدی رو لازم نیست بیان کنید، اما در مورد سایر موجودات باید بیان بشه. خب حالا بر این اساس، اگر درباره یک حقیقت تشکیکی قیدی و اضافه‌ای بیان نشه و مطلق گذاشته شود، مرتبه شدیده افاده میشه. ولی اگر قیدی کنارش باشه، مرتبه ضعیف. وقتی شما میگید وجود، یعنی وجود محض، یعنی وجود مطلق، هیچ قیدی کنارش نمیگذارید، این دال بر خداست. اما اگر این وجود قیدی کنارش بیاد، این وقت معلوم میشه نظر به وجودات پایین تر داره. دقیقا همین مسئله در اطلاق و تقیید وجود داره. در مقام ثبوت مطلق هیچ چیز زائدی نداره، اما مقید نیازمند یه چیز زائدی است. اثباتن هم همینطوره، ببینید حقیقت عبد، مطلق عبد، هیچ قیدی به حسب واقعیت درش نیست. اما اگر عبد مؤمن مورد نظر باشه، خب کنار حقیقت عبد اون صفت ایمان هم باید در عبد باشه، این به حسب واقعیت خارجی و عالم ثبوت. در مقام بیان هم اگر شما بخواید بیان بکنید، برای مطلق نیاز به زمیمه ندارید، میگید عبد. اما وقتی میخواید غیب بیان کنید، باید این رو یک زائدی کنار عبد زمیمه کنید، بگید عبد مؤمن. همون وضعیتی که در عالم ثبوته، در عالم اثبات و دلالت و بیان هم همینطوره، این تطابق وجود داره. این هست فرمودید. حالا این مقدمه همه برای این بود که در ما نهنفی هم مسئله همینطوره، برای این بود که بیان کنن ما نهنفی هم از همین قبیله. ایشون اول یه مطلب کلی راجع به حقایق مشککه گفتن و این که در حقایق خلاصه مقدمه شون این بود، این که در حقایق مشککه نفس حقیقت در همه مراتب وجود داره، تفاوت مراتب در احتیاج به یک چیز زائد بر حقیقته و عدم احتیاج، و اون وجودات قوی، اون بالاترین مرتبه نیاز به چیز زائد نداره، مراتب پایین نیاز دارن. اثباتن هم مطلب همین از همین قراره. نمونش یه مثال هم زدن، من مثال زدم البته از خود وجود، در مباحث خودمون از اطلاق و تقیید مثال زدم برای اینکه این مسئله کاملا روشن بشه. حالا میام در ما نهنفی. در ما نهنفی ادعا اینه مدلول ماده امر طلبه، طلب یه حقیقت تشکیکی است، یعنی طلب قوی داریم و طلب ضعیف، طلب شدید داریم و طلب ضعیف. خب حالا طلب شدید همون وجوبه، طلب الزامی است، بالاترین طلب، طلب وجوبی است. مرتبه ضعیف طلب، طلب استحبابی است. اگر طلب بدون رخصت باشد مطلق طلب، این چیه؟ ها؟ طلب وجوبیه. وقتی طلب میکنن و رخصت در ترک نمیدن، این میشه طلب وجوبی، این به حسب واقعیت. طلب حالا به هر ترتیبی بیان بشه، بدون رخصت مطلق طلب، اما وقتی طلب کنارش رخصت در ترک هم باشه، این میشه طلب چی؟ استحبابی. لذا دیدید طلب ضعیف، مرتبه ضعیف طلب که طلب استحبابی باشه، احتیاج به زمیمه کردن یک قید زائد داره و اون قید زائد چیه؟ رخصت. طلب مع رخصه به معنای همون طلب استحبابی است. اینجا حقیقت و نفس طلب هست، اما یه قیدی هم کنارشه. اما در طلب وجوبی که بالاترین مرتبه طلبه خود طلبه، دیگه رخصت کنارش نیست. خب حالا با ملاحظه این مطلب معلوم میشه اگر قرینه‌ای و قیدی در کار نباشه، طلب به نحو مطلق باشه، امر به نحو مطلق باشه، قرینه‌ای هم کنارش نصب نشده باشه، این ظهور در طلب وجوبی داره. ولی اگر قرینه‌ای کنارش ذکر شد، این ظهور در طلب استحبابی داره. پس مطلق امر مدلول ماده امر و مدلول هیئت امر همون طلب وجوبی است، چون مطلقه. چون امر وقتی مطلق باشه، طلب وقتی مطلق باشه، قیدی کنارش ذکر نشه، این چیه؟ به معنای طلب وجوبی است. از باب این که طلب مطلق، طلب بدون هیچ قید بالاترین مرتبه طلبه و از اونجا که هیچ قیدی کنار این نیست، این همون مرتبه عالیه را میرسانه که طلب وجوبی باشه. اما اگر طلب به مرتبه ضعیفتری رسید و نیازمند قید شد، این به معنای طلب استحبابی است. پس ما از راه اطلاق، یعنی عدم نسب قرینه، می توانیم استفاده کنیم که مرتبه شدیده طلب مورد نظر است، امر دال بر مرتبه شدیده طلبه که همون وجوبه، امر به معنای وجوبه. این که ایشون فرمود ما از راه اطلاق و مقدمات حکمت ثابت میکنیم که ماده امر ظهور در طلب وجوبی داره، این به همین بیانی که عرض کردم قابل استفاده است. چی فرمودید حضرت آقا؟
داخلشون قبول میکنم که موجود
تشکیل
داره هم
یه
نداره.
چی؟ یه حقیقت مشککه. بله،
خب بالاخره به اون استحبابی هم دلالت میکنه دیگه.
بله،
بخواه باید اون مشکل معنی شده وجود مطلق
نشد. ببینید
اصلاح به اینکه وجود مطلقه.
آه ببینید میگه
حرفاشون میگه که بالاخره یه جایی این وسط میگه بالاخره این امر به این
ها دارید شما اشکال میفرمایید. ها خیلی خوب، بله این درسته. حالا باید اتفاقا جای این بحث هست که بالاخره این نکته خوبی هم فرمودید، جای این بحث هست. این اشکال عرض به حضور شما هم در مورد به اصطلاح فرمایش ایشون اشکال نقضی وجود داره و هم اشکال حلی. حالا اصل حرف ایشون رو بفهمیم که اصلا ایشون چی داره میگه. دقت فرمودید؟ خلاصه ایشون با این مقدمه‌ای که بیان فرمودن میخوان بگن که اگر امر و طلب مطلق باشه و قرینه‌ای کنارش نباشه، به همین بیانی که گفته شد دال بر بالاترین مرتبه وجود، بالاترین مرتبه طلبه. چون بالاترین مرتبه طلب و قوی ترین مرتبه طلب مرتبه است که نه ثبوتن و نه اثباتن نیاز به ضمیمه کردن چیزی و نیاز به نسب قرینه نداره، اما مرتبه پایین و ضعیف طلب ثبوتن و اثباتن محتاج یه امر زائدی هست، محتاج قرینه هست. لذا وقتی طلب مطلق آورده میشه، وقتی طلب مطلق باشه نه ثبوتن نیاز به زمیمه کردن چیزی به اون باشه و نه اثباتن محتاج ذکر قرینه باشد، این به معنای طلب وجوبی است. پس طلبو اذا لم ینسب قرینه در کنارش دلالت میکنه بر طلب وجوبی. به این بیان میخواد بگه پس ماده امر داره بر طلب وجوبی است. تا حالا بررسی بکنیم این دلیل چهارم را که آیا این دلیل قابل قبول یا نه. ان شاء الله الحمدلله رب العالمین.